به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایین برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت هم مسئله سفر آقای کرزی به تاجکستان و شرکتش در اجلاس شانگهای تعقیب میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر می شود شرکت کند. ده ها نفر در اثر سیلاب های اخیر در نقاط مختلف کشور جان دادند و رهبران و مقامات ارشد 60 کشور جهان امروز در پاریس گرد هم آمده و روی مسئله لیبیا بحث می کنند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر می شود شرکت کند. حامد کرزی و رئیس جمهور افغانستان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به حیث ناظرین در این جلسه شرکت می کنند. شش عضو شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و تاجکستان. انتظار می رود آقای کرزی فردا در اجلاس چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجکستان شرکت نموده و روی سلسله موضوعات عمده میان چهار کشور بحث های داشته باشد. در این جلسه که به میزبانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دایر می شود، رؤسای جمهور روسیه و پاکستان هم شرکت خواهند داشت. وزارت خارجه افغانستان گفته است که رهبران چهار کشور در این جلسه روی همکاری‌های چهار جانبه و هم مبارزه بر ضد تروریسم و مواد مخدر صحبت می‌کنند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. باران‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از آن در چند ولسوالی ولایت ننگرهار صدها خانواده را در این مناطق متاثر ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل دیروز در مورد این حوادث طبیعی به ما چنین معلومات داد.
کنم که شب گذشته در ولسوالی های شیرزاد، کوت و بتیکوت در اثر بارش های شدید سیلاب ها سرازیر شدند که تا صبح امروز دوام داشتند. در سخنگوی والی ننگرهار لحظه قبل به رادیو آزادی گفت که از اثر این سیلاب ها در ولسوالی کوت 3 تن کشته شدند و همچنان در ولسوالی بتیکوت و ولسوالی شیرزاد صدها جریب زمین هایی که فصل های سبز در استاد بودن او را از بین برده.
در این حال دائم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان گفته است در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در دو هفته اخیر حدود 10 تن در مناطق مختلف افغانستان جان دادند. سفیر افغانستان در تهران میگوید در این اواخر با تعداد از زندانیان افغان در زندانهای ایران ملاقات نموده و از مشکل آنها شنیده است. عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران در جریان مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در تهران، شیراز و اصفهان با زندانیان افغان ملاقات نموده و قرار است در آینده نزدیک با زندانیان افغان در چند شهر دیگر ایران هم دیدار نموده از مشکلات آنها بشنود.
افغان ادامه داره و روز چهارمه این قرار است که از زندان در مشهد دیدن بکنم و تاریخ دهمه این از کرمان و انشاءالله تلاش ممی است که من حیث شخص اول ما تلاش های جدی خود آغاز کردیم و انشاءالله مشکلات کتگونی بکنیم و هم درابطه با حل مشکلاتی که برای ما مقدور است بپردازیم.
سفیر افغانستان در ایران تعهد کرد در آینده نزدیک برای حل مشکل زندانیان افغان با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. رهبران و مقامات ارشد 60 کشور جهان امروز در پاریس گرد هم آمده و روی آینده لیبیا بحث می کنند. این اجلاس گروه تماس روی موضوع لیبیا بیشتر روی مسئله آزاد ساختن سرمایه منجمد شده لیبیا در خارج از آن کشور تمرکز خواهد داشت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون به طور مشترک در این جلسه این جلسه را میزبانی می کنند. قرار است در این اجلاس اعضای ارشد شورای ملی انتقالی لیبیا هم حضور داشته باشند. شورشیان لیبیا می گویند بخش اعظم لیبیا را در دست دارند و برای آغاز یک حکومت باثبات نیاز به 5 میلیارد دلار دارند. این اجلاس در حال صورت می گیرد که یک روزنامه دولتی چین به کشورهای غربی هشدار داده است بگذارند ملل متحد لیبیای بعد از جنگ را رهبری کند. چین هم یکی از وزرای خود را به اجلاس پاریس فرستاده است. بر اساس یک خبر دیگر از لیبیا، دو پیام صوتی پسران محمد القذافی رهبر برکنار شده ی لیبیا دیروز منتشر شد. سیف الاسلام پسر قذافی در نوار صوتی نشر شده در تلویزیون سوریه گفته است مبارزه اش را بر ضد نیروهای ادامه خواهد داد که پدرش را از ترابلس به فرار برداشتند. سیف الاسلام همچنان در مورد حمله بر شهر سرت که زادگاه محمد القذافی می باشد شورشیان را هشدار داده گفت 20 هزار مرد مسلح در این شهر آماده مبارزه با شورشیانند. در این حال سادی پسر دیگر قذافی گفته است با شورای ملی انتقالی لیبیا تماس گرفته است تا خونریزی ها خاتمه یابند. سادی به تلویزیون العربیه گفت پدرش به وی این صلاحیت را داده است. قمندان نیروهای ضد قذافی در ترابلس عبدالحکیم بلحاج گفت سادی می خواهد در صورتی که حیات وی تضمین گردد با شورای انتقالی یک جا شود. تلویزیون CNN قبلا گزارش داده بود که سادی این موضوع را رد کرده است که گویا می خواهد خود را تسلیم کند. قرار است ناوقت امروز مقامات ارشد 60 کشور جهان در پاریس گرد هم آمده روی اوضاع لیبیا بحث کنند. سارنوال ارشد شهر حمای سوریه از طریق صفحه اینترنتی یوتیوب در یک ویدیوی منتشر شده گفته است در اعتراض به سرکوبی خشونت آمیز تظاهر کنندگان در این شهر از کرسیش کنار رفته است. این اولین مقام بلند رتبه رژیم بشار الاسد است که به دلیل تظاهرات 5 ماه اخیر بر ضد حکومت اسد راش راست حکومت جدا کرد. انان محمد البکور سارنوال ارشد حما همچنان این گزارش های رسانه های دولتی سوریه را رد کرد که گفته بودند گویا وی اختطاف شده است. محمد البکور گفت به دلیل کشته شدن 72 تن از تظاهر کنندگانی که زندانی شده بودند از کارش استعفا کرده است. بکور افزود جزئیات بیشتر موضوع را بعد از آن که از سوریه خارج شود افشا خواهد کرد. یک مقام ارشد منطقه نارام زین جیانگ چین گفته است نیروهای امنیتی آن کشور چند تعدید امنیتی برای مردم را در جریان هفته های اخیر خونسا نمودند و جزئیات بیشتر در مورد اراحه نکرد. جو ایلون مقام چینایی افزود تروریستان جدایی طلبان و تندروان مذهبی پلان دارند نمایشگاه تجارتی آسیای میانه را که در ارومچی مرکز زینجیانگ گشایش می‌یابد سابوتاژ کنند. وی جزئیات بیشتر در مورد این تهدیدات اراحه نکرد ولی تنها از مرد یاد کرد که می‌خواست در میدان هوایی ارومچی یک چاقو را با خود داخل طیاره ببرد. بر اساس یک خبر دیگر از چین، مقامات آن کشور گفتند اولین کشتی طیاره بردار آن کشور ماه گذشته توانست در اولین آزمایش بعدی به تمام اهداف نایل آید که تعیین شده بود. یانگ یی‌جون سخنگوی وزارت دفاع میگوید وزارت دفاع چین البته میگوید این کشتی دوباره ترمیم شده یه طیاره بردار اصلا یک کشتی شوروی سابق بود ولی در چین ترمیم دوباره شده و قرار است آزمایشات بیشتر بالای آن صورت گیرد. پیکینگ پلان دارد 3 کشتی دیگر طیاره بردار بسازد. تولید چنین کشتی ها نشانه بارز از وسعت یافتن اردوی چین می باشد. پایان اخبار. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجیکستان دایر می شود شرکت کند. ده ها نفر در اثر سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور جان دادند. مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز اجلاس کشورهای شانگهای که در تاجیکستان برگزار میشه شرکت کنه. همچنان قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا در اجلاس چهارجانبه روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان شرکت کنه و روی سلسله موضوعات عمده بین چهار کشور بحث‌های گسترده‌ای داشته باشه. جزئیات موضوع را از همکارم قادر حبیب مشنوید.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فردا در اجلاس چهارجانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در دوشنبه مرکز تاجیکستان اشتراک کند. این سومین دور اجلاس سرانه این چهار کشور است که برگزار می شود. سران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه از سال 2009 میلادی به این طرف سال یک بار در این اجلاس گرد هم می آیند که به گفته مقامات در آن روی بهبود و گسترش همکاری های اقتصادی، فرهنگی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر میان این کشورها بحث می شود. جانان موسازای، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، می گوید که رئیس جمهور حامد کرزی را در این اجلاس یک هیئت بلندپایه همراهی می کند. وی می افزاید:
نشست چهار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری های موجود بین این چهار کشور با وجود آمده تا باشه که هماهنگی بیشتر و بهتر و همچنان همصدایی بیشتر بین این چهار کشور در موارد مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری های هر چهار کشور و همچنان در سطح منطقه، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و همچنان تلاش های هر چهار کشور برای تامین امنیت و ثبات در سرتاسر منطقه.
اولین اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نیز در تاجیکستان و اجلاس بعدی آن سال گذشته به میزبانی روسیه در شهر سوچی آن کشور برگزار شده بود. با گفته وزارت خارجه افغانستان در پایان این اجلاس چهار جانبه یک اعلامیه مشترک نیز منتشر می شود. قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست با رؤسای جمهور پاکستان، تاجیکستان و روسیه به طور جداگانه ملاقات کند و مسائل وابسته به همکاری ها میان افغانستان و این سه کشور را مورد بحث قرار دهد. زبید الله زبیدوف، سفیر تاجیکستان در پاکستان، می گوید اساساً در این اجلاس وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه مورد بحث قرار می گیرد و روی انتقال لین برق 1000 مگاوات از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی صحبت خواهد شد. زبیدوف می گوید:
البته من فکر می کنم که در این ملاقات از آن جمله برنامه های کش 1000 راه از طریق دره وخام و مناسبت های دو جانبه و دیگر مسئله های مهمی که بین این کشورها وجود دارد موضوع ها مطرح می گردد.
برخی از کارشناسان این جلسات منطقوی را تشریفاتی خوانده، می گویند نتایج تعهداتی که در این نشست ها صورت گرفته قابل لمس نبوده است. اما مقامات افغان جلساتی را که در آن هیئت های افغانی شرکت می کنند به نفع این کشور دانسته، می گویند در این نشست ها دیدگاه های افغانستان درباره موضوعات مورد بحث مطرح و توجه کشورهای شرکت کننده به آن جلب می شود.
از اجلاس چهارجانبه افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان شنیدین که قرار است فردا در دوشنبه تاجیکستان برگزار شود. حکومت افغانستان گفته بحث‌های اساسی در نشست چهارجانبه‌ای که امی حال در مورد شنیدین بیشتر روی مبارزه با تروریسم و تلاش‌های جاری صلح در افغانستان متمرکز خواهد بود. قرار است این نشست فردا در دوشنبه برگزار شود. همکارم فتح محمد بها در کابل در این مورد مصاحبه کرده با عامد علمی، یک تن از سخنگویای ریاست جمهوری افغانستان، و در مورد آجندای این نشست ازش پرسیدن.
در تاجیکستان مذاکرات چهارجانبه میان افغانستان، جمهوری پاکستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری روسیه برگزار میشه. در این مذاکرات مسئله اصلی باید از مبارزه مشترک علیه تروریسم، مبارزه مشترک علیه کشت و قاچاق مواد مخدر و همکاری منطقوی شامل است. علاوه بر کنار این مسائل ما با رؤسای جمهوری تاجیکستان، پاکستان و روسیه به طور جداگانه ملاقاتهایی می داشته باشیم که در اون ملاقاتها روی موضوعات دو کشور بحث و گفتگو صورت میگیره.
خب آیا افغانستان در این نشست کدام آجندا یا خواست مشخصی را مطرح میکنه یا خیر؟
مسئله مهم است که ما با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در محورهای مختلف در تماس هستیم، در داخل گفتگو هستیم، و چی محور مذاکرات دو جانبه است، سه جانبه، چهار جانبه و کنفرانس کشورهای اسلامی، کنفرانس شانگهای، کنفرانس فاق، کنفرانس فیکو به این محورها با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خود در تماس هستیم. موضوع مهمی که امسال در پیش رو داریم عبارت از داشتن جریان نویس معاهده استراتژیک با ایالات متحده آمریکاست و آخر سال کنفرانس بن است که هر کدام از اینها ایجاب میکند تا یک دیپلماسی فعال داشته باشه و با کشورهای همسایه در تماس باشیم و خصوصا منتظر صلح و ثبات در منطقه و مبارزه علیه تروریسم است که در صدر اجنده ما قرار داره و برنامه صلح که حکومت افغانستان اعلان کرده و دولت حمایت از اون که دولت افغانستان و دولت همسایه از حمایت کرده این مسئله ایجاب میکند هر زمان یا وقتا فوقتا ملاقات ها و مذاکرات داشته باشیم که مسئله در صحبت میشه. علاوه در مذاکرات در جانبی که با پاکستان داریم مسئله تجارتی صحبت میشه، مسئله روابط سرحدی صحبت میشه با تاجیکستان، برنامه اقتصادی که با تاجیکستان داریم، پلهایی که روی دریای آمو اعمال میشه صحبت خواهد شد و با جمهوری روسیه در قسمت همکاریش و آوردن صلح و ثبات در منطقه و بعد کمک هایی که به افغانستان صورت بگیره، خصوصا اواخر اعلان شد که تیاره های هلیکوپتر به افغانستان کمک بشه و بعضی مسائل دیگه با جمهوری روسیه صحبت میشه.
ظرف چند سال اخیر نشست های مشابه میان از این چهار کشور راه اندازی شده، آیا کدام موضوع خاص و مهم است که در این نشست مطرح شود؟
مهمترین موضوع که در افغانستان و منطقه روش حساب بشه، روش تاکید میشه، عبارت است اولاً صلح و ثبات در منطقه است و نقش کشورها در این رابطه است. دو مسئله است که مذاکرات و برنامه ای که افغان برای صلح برای انداخته کمیسیون عالی صلح و شورای عالی صلح برای انداخته و اینجا بگه تفاق وقتا فراقتا با کشورهای همسایه کشورهای زیر داخل صحبت های داشته باشید، علاوه بر مبارزه مشترک علیه توریسم ایجاب میکنه تا وقتا فراقتا ملاقات ها صورت بگیره، از پیشرفت ها و از بنبست هایی که در وجود داره صحبت شد و راه های حل پیدا شد، راه حل در همکاری بهتر شد. مسائل اقتصادی، مسائل مرزی، مسائل مهاجرین و قراردادها و این مسائلی که با کشورهای مختلف ایجاب میکنه تا وقتا فراقتا صحبت های شده و راه حل اگر بنبست وجود نداره حل پیدا شد و تصمیم گرفته شد. در ختم این مذاکرات البته اعلامیه صادر میشه و در اون اعلامیه مسائلی که مورد بحث قرار میگیره تا در آینده روش کار شده هم از اون زیده بشه.
بله، قسمی که شما اشاره کردین که مبارزه با تروریسم هم یکی از مسائل مهم است که در نشست مطرح خواهد شد و این قسمی که همه به همه معلوم است افغانستان و پاکستان از سالهای زیادی به این طرف در مبارزه علیه تروریسم عملا دخیل هستند، آیا افغانستان پیشنهاد مشخص دارد تا همکاری های بیشتر روسیه و تاجیکستان نیز در این بخش جلب بکنند؟
روس‌ها در قسمت آوردن صلح و ثبات در منطقه نقش مهم دارند، نقش اساسی دارند و ایجاد میکنند تا از راههایی که در طول پیمان شش ماه گذشته طی شده او را و مشکلاتی که در راه به وجود آمده و دستاوردهایی که به دست آمده با روس‌ها صحبت شود. یک مسئله دیگه که با تاجیکستان صحبت میشه مسئله ایست که خب نادامی ها وقتا فوقتا در شمال افغانستان در جنوب افغانستان اشتراک پیدا میکنه و ایجاب میکنه تا با کشورهای همسایه از معلومات ها از دستاورد ها و از انکشافات که است اونا در میان بگذاریم و حمایتشان حاصل داشته باشیم و همکاری با همدیگر داشته باشیم. علاوه بر این شما میبینید که آخر سال کنفرانس بن دایر میشه، در 5 دسامبر کنفرانس بن دایر میشه و در اون کنفرانس هم ضرورت است کشورهای همسایه و کشورهای منطقه دخیل باشند و موضوع واصل مفلسینکر کشورها حمایت کشورها داشته باشیم و ایجاب بکنه تا این مسئله روی میز مذاکره کسانده شود و بحث صورت بگیره اگر مشکلات بوجوده مشکلات تحصیل شود.
مصاحبه بود با حامد علمی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، که در مورد آجندای اجلاس چهارجانبه فردا در تاجیکستان معلومات میداد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا حدود 60 میلیارد دلار به دلیل فعالیت‌های قراردادی‌ها در ظرف یک دهه گذشته در افغانستان و عراق از دست داده. این مطلب در گزارش مستقل کمیسیون 2SB بر نظارت از قراردادهای دوران جنگ امریکا در افغانستان و عراق انتشار یافته. جزئیات موضوع را از قادر حبیب مشنوید.
یک کمیسیون دو حزبی متشکل از مفتشین و اعضای سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید حکومت ایالات متحده حدود 60 میلیارد دلار را در یک دهه گذشته در افغانستان و عراق به خاطر ضیاع و تزویر قراردادی ها تلف کرده است. این کمیسیون موسوم به قراردادهای زمان جنگ که در سال 2008 ایجاد شده است در گزارش نهایی خود گفته است این تنها ضربه به حکومت ایالات متحده نیست که با کمبود پول نقد روبروست، بلکه می تواند برای پروژه هایی که از پول ایالات متحده ای امریکا در افغانستان و عراق احیا شده اند ناپایداری را به همراه داشته باشد. جیمز ویب، سناتور دموکرات که از تأسیس این کمیسیون حمایت کرده بود، با انتشار این گزارش در واشنگتن گفت وای می گوید در مدتی که به دنبال 11 سپتامبر برنامه‌های زیربنایی و امنیتی در خارج از این کشور در عراق و افغانستان به اجرا گذاشته شدند چیزی بوده که کاملا اشتباه بوده. شرکت‌های خوبی هم بودند. قراره که در این گزارش کمیسیون محتاطانه از آنها یادآوری شده که کارهای خوب زیادی را کردند، اما در این حال سلسله از نواقص ساختاری و رهبری در چگونگی اجرای این قراردادها وجود داشته. این گزارش میگوید که استفاده حکومت از قراردادی ها و اجاره کاران در این مدت در افغانستان و عراق بیشتر از شمار نظامیان آمریکایی در این دو کشور بوده است، اما منابع کافی برای اداره قراردادها و قراردادی ها فراهم نشده است. بر اساس این گزارش فقدان نظارت از پروژه ها موجب آن شده تا پروژه ها به درستی اجرا نشوند و حفظ شدن نتوانند، برنامه ریزی و اجرای ضعیف را به همراه داشته باشند و همچنان باعث برخورد جنایی و آغشته با فساد گردد که تلاش‌های ایالات متحده آمریکا را تخریب کرده در ایجاد یک فضای کمک کند که در آن ضایع ساختن و تلف کردن به حیث یک اصل پذیرفته شده باشد. در مجموع این گزارش میگوید در عراق و افغانستان قراردادهای ضایع شده و در آن دهی که جعل و تزویر صورت گرفته به مالیات دهندگان آمریکا بین 30 تا 60 میلیارد دلار هزینه کرده است. به طور مثال در این گزارش از 360 میلیون دلار پروژه زراعتی در افغانستان یادآوری شده که به روستانشینان به خاطر کار پرداخته شده که به نوشته گزارش آنها پیش از این آن را داوطلبانه انجام می‌دادند. کریستوفر شیز، سابق عضو مجلس نمایندگان و معاون این کمیسیون، گفته است در برخی از موارد به طور غیر مشروع بر قراردادی‌ها اتکا شده است. به گفته وی قراردادی‌ها و اجاره کاران وظایفی را انجام دادند که تنها از حق کارمندان فدرال می باشد. این کمیسیون همچنین می گوید در افغانستان به دنبال کاروبار مواد مخدر منابع شورشیان پول‌هایی هستند که از پروژه‌های ساختمانی و قراردادهای ترانسپورتی به حمایت مالی آمریکا سرچشمه می گیرند. در این گزارش گفته نشده که چه مقدار از این پول‌ها از این طریق ضایع شده است، اما در آن گفته شده پول‌ها زمانی ضایع می‌شوند که قراردادی‌های دست دوم برای مسئولیت خود به شورشیان پول می‌پردازند. در این گزارش هشدار داده شده است که ضایع شدن پول‌ها در سال‌های آینده افزایش یافته و احتمالاً به 30 میلیارد دلار برسد. این گزارش 15 پیشنهاد را برای بهبود استفاده از قراردادی‌ها انجام داده است، به شمول کاهش استفاده از شرکت‌های امنیتی، تعیین یک مقام ارشد حکومت برای بهبود برنامه‌ریزی و هماهنگی و ایجاد تفتیش عمومی برای نظارت از قراردادهایی که در جریان عملیات‌هایی که احتمالاً در آینده رخ می‌دهد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
با توجه به این که قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2014 افغانستان ترک کنند، تعدادی از کارشناسا به این باور هستند که نگرانی ها در مورد آینده آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان افزایش می‌یابد. در همین مورد همکارم فرشته جلالزئی مصاحبه کرده با رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگرای بدون سرحد که مقرش در پاریس قرار داره. این مصاحبه را با هم می‌شنویم.
واقعیت اینه که افغانستان امروز یکی از آزادترین کشورهای منطقه است در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات. بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی سقوط طالبان همین آزادی بیان و مطبوعات بوده که علارغم وجود مشکلاتی اما همچنان وجود داره در افغانستان. نگرانی ما از یک سو این است که ما مخالف صلح و مخالف استقلال و مخالف در دست گرفتن امور به دست خود افغان ها نیستیم، اما از سوی دیگر واقعیت اینه که این آزادی مطبوعات، این آزادی بیان شکننده است به نوعی و این شکنندگی باید تضمین شود. آنچه که می تواند بنابر تجربه تقریبا 10 سال گذشته افغانستان صلح را تضمین کند، آنچه که می تواند دموکراسی را تضمین کند، آزادی را تضمین کند، آزادی بیان و مطبوعاته. به این عنوان ما نگرانی هایی داریم، اما از سوی دیگر هم خوشبینیم، چون جامعه امروز و جامعه امروز افغانستان و جوانان افغانستان به نوعی حافظان و نگهبانان این آزادی و آزادی بیان هستند و خواهند.
بعد از خروج قوای بین المللی فکر میکنین همه اطمینان به آزادی به دست آورده افغانستان تا چقدر موجود خواهد بود؟
من فکر میکنم از همین حالا اگر بخواهیم ناامیدانه به مسئله نگاه کنیم بدون شک مشکلات ایجاد خواهد شد. بدون شک هنوز در خود دولت افغانستان، در ولایات مختلف دشمنان آزادی بیان، دشمنان آزادی مطبوعات وجود دارند. ما در گزارشاتمون همیشه تاکید کرده ایم که متاسفانه در افغانستان فقط طالبان نیستند که دشمن آزادی بیان و مطبوعاتند. قاچاقبران، جنگ سالاران و همه این مجموعه و بخشی از مسئولین و مقامات فاسد. یکی از مشکلات اصلی افغانستان فسادیه که به شکل گسترده وجود داره، اما راه حل مبارزه با اینها به طور مشخص آزادی بیان است. باید تلاش کرد که این قدرت و این حکومت این رو به رسمیت بپذیرد. خوشبختانه در سفری که ما به افغانستان داشتیم علی‌رغم تردیدها و نگرانیها این روحیه امید هم بود که مقامات افغان در رابطه با صلح و در رابطه با شرایط صلح بر 3 مسئله دست کم در صحبت‌های ما تاکید می‌کردن: قانون اساسی افغانستان، آزادی مطبوعات و بیان و وضعیت زنان. من به نظرم این 3 شرط شرط اصلیه که در رابطه با اون میشه مذاکرات صلح پیش بود.
مصاحبه بود با رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران سازمان خبرنگارای بدون سرحد. ساعت 11:26 قبل ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم امید مرزبان مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مقاله نوشته از زیر نام ناکامی اوباما در افغانستان. در این مقاله به تعداد زیاد تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره شده و در بخشی از آن آمده است ماه آگست خونبارترین ماه برای سربازان آمریکایی بود. به نوشته واشنگتن تایمز در جریان این ماه 66 سرباز آمریکایی و 14 سرباز کشورهای دیگر در افغانستان کشته شدند. روزنامه می نویسد رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش با خیلی آسانی و موفقیت رژیم طالبان را سرنگون کرد، اما اداره بوش در آن زمان نتوانست اسامه بن لادن رهبر القاعده را در تورابورا دستگیر و یا از رفتن وی به پاکستان جلوگیری کند. واشنگتن تایمز نوشته است رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش در آن زمان پیش از آن که افغانستان را باثبات سازد توجهش به عراق جلب شد و منابع زیاد را در آنجا به مصرف رساند. به باور نویسنده این مقاله در آن زمان توجه بیشتر به عراق سبب شد تا طالبان فرصت شکلگیری دوباره را دریابند و مشکلات امروز نتیجه تصمیمگیری همان زمان است. واشنگتن تایمز جورج بوش را مسئول اصلی کسر بودجه آمریکا می‌داند. این روزنامه می‌نویسد مصارف آمریکا در افغانستان و عراق در سال 2011 به 29 تریلیون دلار خواهد رسید. در ادامه این مقاله واشنگتن تایمز آمده است مردم فکر میکنند که جنگ عراق نادرست و جنگ افغانستان یک جنگ برحق بود. به همین دلیل در سال 2008 دموکرات ها در آمریکا به قدرت رسیدند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات هایی که اکثریت کرسی های کنگره را در اختیار داشتند در سال 2005 گفته بود جنگ در افغانستان پایان یافته است و با استدلال بر همین اصل خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شد. به باور نویسنده مقاله استدلال نانسی پلوسی نیرومند و بجا بود، زیرا در آن زمان تلفات نیروهای آمریکایی هم کم بود. حکومت رئیس جمهور کرزی به اساس انتخابات به وجود آمده بود. افغان ها از آمریکایی ها نفرت نداشتند و به نظر می رسید که ماموریت به پایانش رسیده است. واشنگتن تایمز می نویسد اما 6 سال بعد نظر مردم تغییر کرد. حکومت حامد کرزی تحت فشار است. تلفات جنگ چندین برابر افزایش یافته و واشنگتن در تلاش معامله با طالبان است. نویسنده این مقاله واشنگتن تایمز می افزاید جنگ افغانستان اکنون جنگ باراک اوباما است و پیروزی در این جنگ پیروزی باراک اوباما شمرده می شود. و اما روزنامه فاینانشل تایمز انگلستان در تازه ترین شمارهش گزارش نوشته است درباره بی‌اعتمادی و اختلافات نظر میان صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی. در بخش از این مقاله آمده است که وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا اندرو میچل اختلافات در داخل حکومت بریتانیا بر سر سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان را بی اهمیت خواند. میچل هنگامی که از جلسه شورای امنیت ملی بریتانیا که مسائل چون افغانستان و لیبیا در آن به بحث گرفته میشد بیرون آمد، دوسیه‌هایی را در دست داشت که از این دوسیه‌ها خبرنگاران تصویربرداری کردند. به نوشته فاینانشل تایمز در این دوسیه‌ها به حروف واضح نوشته شده بود که انگلستان باید از تصمیم اخیر کرزی حمایت کند که گفته است در دوره آینده انتخابات خود را کاندید نمی‌کند. در این گزارش فاینانشل تایمز همچنان آمده است که در اوراق دست داشته اندرو میچل همچنان اسنادی درباره پالیسی امنیتی بریتانیا در قبال افغانستان، سیستم بانکی این کشور و سفر پلان شده نماینده های صندوق بین‌المللی پول به افغانستان وجود داشت.
آرش همایون هستم. عید سعید فطر را به همه شنوندگان رادیو آزادی تبریک و تهنیت می گویم. هر روزتان عید و عیدتان پر از آشتی و لبخند باد.
ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجیکستان دایر می شود شرکت دارد. رهبران و مقامات ارشد 60 کشور جهان امروز در پاریس گرده هم آمده و روی آینده لیبیا بحث می کنند. این اجلاس که گروه تماس روی موضوع لیبیا بیشتر روی مسئله آزاد ساختن سرمایه منجمد شده لیبیا در خارج از آن کشور تمرکز خواهد داشت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون به طور مشترک این جلسه را میزبانی می کنند. سیف الاسلام پسر محمد القذافی در یک نوار صوتی نشر شده در تلویزیون سوریه گفته است مبارزه اش را بر ضد نیروهای ادامه خواهد داد که پدرش را از ترابلس به فرار واداشتند. سارنوال ارشد شهر حمای سوریه از طریق صفحه اینترنتی یوتیوب در یک ویدیوی منتشر شده گفته است در اعتراض به سرکوبی خشونت آمیز تظاهر کنندگان در این شهر از کرسیش کنار رفته است. با یک مقام ارشد منطقه نارام زینجیانگ چین گفته است نیروهای امنیتی آن کشور چند تهدید امنیتی برای مردم را در جریان هفته های اخیر خونسا نمودند. وی جزئیات بیشتر در مورد این تهدیدات ارائه نکرد، ولی تنها از مرد یاد کرد که میخواست در میدان هوایی اورومچی یک چاقو را با خود داخل طیاره ببرد. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه های هوای تازه و مربای مارچ.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
خدا کنه که همه تان جور و صحتمند باشین.
ما فروزان حبیبزاده
و ما فریبا حمیدی مطالب یه هفته هوای تازه را تقدیم تان میکنیم.
در گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه در مورد این موضوع بیشتر خود دانستین که پسران و دختران جوان برای هر چیز زیبا شدن موهایشون از کدام شکل مو استفاده میکنن.
بله، و به دنبال این گزارش در مورد شخصیت و پشتکار یک جوان گلدوز کمپیوتری خواهید دانست.
اما فراموش نشه که داخل برنامه آهنگ هفته هم بنشین.
سفری رو کردیم، مرا تو مفتوح کردیم، شدی لیلای دلم، مرد تو مجرو کردی. او کلی خود را ماما اون که پریشان شود، سلخانی خود را ماما اون که پریشان شود. اثر دو شاله شر شر ریزان شود. اثر دو شاله.
خوب فریبا جان.
بله،
میگن مهمترین اعضایی که به چهره انسان زیبایی میبخشد چشم، بینی و دندان است. چطور؟
بله، گپتان بیخی بجز، اما برخا میگن که چیزی که زیادتر در زیبایی چهره نقش داره موی سر است و داشتن موی زیبا نعمت بزرگ محسوب میشه
و به همین منظور گاه و بیگاه طراحان مود جهان شکل و مدل های گوناگونی را به بازار مود فشن عرضه میکنن.
و قسمی که گفتیم زیبایی چهره هر فرد ارتباط مستقیم در زیبایی موهایش داره. از این رو ایده ای از دختران و پسران جوان در تلاش زیبا شدن موهایشان هستن و از شکل و استایل های مختلف مو استفاده میکنن.
خیر بیاین که از شگوفه بهار کارمند یکی از دفاتر خصوصی در مورد شکل موی که اونا خوش دارند و میپسندند بشنویم که اونا چی میگن.
میشنویم.
استایل موی خوش دارم، استایل پر زیاد خوش دارم، به خاطر که هر دیزاین جوش کنی مقبول، فیشنی خوب میگه. زیادتر بالایش اگه بپیچانی بالا و پایینش پایین بپیچانی بسیار زیاد نمود میده، همتون یکای تواز باشه، فیشنی باشه، اگر هر چیز نکتا کلان باشه من تا جوان مقبول نشان میده آدم. فعلا مویم استایل پر است، زیاد خوش دارم، رنگ هم میکنمش که نموددار شوه، فیشنی شوه، خاکم
شینم رو برویت، القلقم رویت، شینم رو برویت، چشم رقیبان مونده بسویت، چشم رقیبان مونده بسویت، القلقم رویت.
خب داشتن موهای زیبا نه تنها برای دختران بلکه برای اکثر پسران نیست خیلی مهم است.
چطور مگر؟
به خاطر اینکه آرایش و شیوه نگهداری مود از سلیقه و زیبایی جوانان نقش زیادی دارند.
خیر از سید حمید باشنده شهر نو کابل که شکل موی دراز دوست داره بیان که بشنویم او چی میگه.
و شکل موی بچه ها معمولا فرق میکنه، ریشه ای هم هست، بستیپ هم هست و استایل سیزنکت هم هست، رقم رقم هست. از من استایل موی ساده هست دیگم، تو مانده ایم کلش یک دیزاین ساده هم تو بالا شانه کردیم. معمولا پیشتویم کوتاه می باشه و تو نی کوتاه کوتاه، ولی پشت مویم دراز می باشه. من تک دیزاین من خوش دارم. چپکا
کلو نگار جان مویار شانه کدی، مرا در آتش عشقات عشقات شما پروانه کدی.
خب فریبا جان، اما ایران باید بگوییم که دختران جوان برای داشتن موهای زیبا بیشتر از دیگران توجه به خرج میتن.
بله، و از انواع و اشکال مدل‌های مو استفاده میکنن.
خودت چطور فریبا جان استفاده میکنی؟ یعنی
ما بعضن همیشه نه.
خودم شکلش خودت دوست داری؟
من شکل ساده رو زیادتر دوست دارم.
و یک چیز دیگه هم هست که میگن توجه و علاقمندی بر آرایش مو زمان بیشتر میشه که می دختران و پسران جوان در محفل خوشی شرکت کنن.
بله، و ما با کوثر متعلم صنف 12 لیسه زرغونه در باغ زنانه شهر کابل برخوردم. او در مورد مدل هایی که برای آرایش موهایش انتخاب کرده و میکنه میگه.
آله میم شکل هفت است، خود دراز است، درازی امو دراز بود، از این بغل از این بغل گرفتیم و شکل هفت رقم گرفته، پشت سر دراز پیشوری کوتاه. ما میخوایم که بعد از این استیپ قیچی کنم دیگه، بس نمیخوایم تو سر بتم و یک کوتو میکنم بس خلاص.
خب فریبا جان، قسمی که پیشتر یادآور شدین که شما شکل موی ساده را دوست دارین، برخی از جوانان هم آرایش ساده را بر مویشان انتخاب میکنن.
بله، سید حسین که از مو قماش جوانان است میگه.
مویکای ما چنگی فیر است، کوتاه است، پیشیش به خاطر که چنگ است سپایک زدیم، پیش سر است بلند. شکلی میخواد فرق میگه، استایل های ایتالیایی است، عربی است، اسپانیایی است. ما خودم شکل متوسط، نه زیاد چسب نه زیاد بلند.
یکا بدگام است فریبا جان که میگن موی در زیبایی چهره بسیار تاثیر داره. بله؟ و مدل موی نیست، به سن و سال هر فرد و شکل صورت شخص ارتباط داره. چطور است؟
کاملا درست گفتین. و سید مختار آرایشگری سالون اسکندیب در شهر نوی کابل در مورد ای که در این روزها دخترها و پسرای جوان بیشتر کدام مدل موها را برای موهایشان انتخاب میکنن میگه.
جوانایی که میان اینجا چه خانوما چه آقایونی که میان عادی جور میکنن، صرف قیچی که برای خانوما میشه باز وقت مثلا شوید یا محفلی که میرن و بلودرای که شوه اون بسیار شکل مقبول هم میگیره. شکل خو زیاد است دیگه، استیو از ریشه ای است، پر است که مثلا تنها پر در 4 زاویه قیچی میشه، 90 درجه 180 درجه 40 درجه چند رقم است دیگه. این جوزفیش که است نوامده و هم دو رقم است، یکی آشیادار قیچی میشه، یکی پشت سرش پر میشه، تنها پیشویش آشیادار دیگه. بچا که است ریشه ای بلند است، استیو مردانه دیگه ای است که دور سرش کم چسب میشه، بالا شاید تو تیز تیز میشه، باز وقت بغلش شقه دراز مانده میشه یا پشت سر. اکثر کسایی که صورت گرد داره می ریشه ای کوتاه برشان خوب میگه، میشه برو به هر استایل بزنن، چه شقیش دراز مانن چه کوتاه مانن میشه. برای کسایی که روی دراز دارن او حالت موی خوب نمیگه، باید می ریشه ای مانن ولی درازتر، از او حالت دراز باید برشان بره. برای خانوما دیگه حدودن 5 سال میشه اصلا موی کوتاه گرد یا پیکای کوتاه مود نیست، مود شفته و یکی موی صاف و موی کاملا تو القدار موجدار مود نیست، موی بلند مود است. مثلا برای خانمایی که روی دراز دارن امو جوزفی هم که گفتم دو مدل آمده، اونمو هر دوش برشان خوب میگه ولی در صورتی که پیکرشه باید درازتر بگن، از اندازی زاویه بینی نه زاویه زنخ بگن. ولی کسایی که روی گرد داره میتونه از زاویه بینی کوتاه‌تر بگیره، مشکل نداره.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
خوب فریبا جان،
بله،
قسمی که همه ما میفهمیم گلدوزی و خامکدوزی که در اصل صنعت دست زنان افغان است، اما این نوع دوخت امروز توسط ماشین نیست میشه
و گلدوزها انواع و اقسام مختلف خامکدوزی ها را توسط ماشین انجام میدن.
اما این خو خبر داری که در این اواخر با وجود آمدن تکنولوژی جدید ماشین های کمپیوتری گلدوزی وارد افغانستان شده.
بله، و باید گفت که با سهولت زیاد تعداد از جوانان مصروف یادگیری ای کسب شدن.
آها، از او جمله جوانانی که علاقمند به گلدوزی کمپیوتری شده گل محمد متعلم صنف 12 لیسه نادری است.
او که از مدت 2 ماه به این طرف نظر به شوق و علاقش به کسب گلدوزی کمپیوتری در یکی از دکانهای گلدوزی در کلولپشته شهر کابل مصروف دوخت انواع دیزاین های گلدوزی کمپیوتری شده به ما در مورد ای کس چونید.
من میکار خوش داشتم از سابق و میخواستم در میکارم بیم و میجای میدکنم از خود ماست قامیز خوشم میامده میدکن در میکار بیم و در سیزی در کاره هرم پیش میبرم مثال دیزنگ و غیری. صبح 5 بجه من میخواستم تا 9 بجه در کشت میباشم بهزاد، باز 9 بجه اینجا میرسم، باز تا 12-1 بجه اینجا مخفرون کار میکنم، 12 بجه میرم مکتب، 5 بجه میام تا 8 شب اینجا کار میکنم. اینجا اول کامدم امیر خدا نید صاحب مقبل مرم ایده من در سروی ماشین نشان داد که ای تار است، از اینجا تار مسکلانه، ای ماشین است، اینی شکل، اینی سیستم هاست، اینی سیستم هاست استفاده کار، با این ماشین در وسط کلک استفاده میشه و اینی شکل، باز فهمیدم که چی رقم یک گلو بدازم. کامپیوتر کار کردیم، تا اکسل خواندیم و خوش داشتم دیزاین کردن، عموان یاد دارم، میتونم یک ارنا چیز باشه دیزاین کنم، میتونم هر کاری که در نصاب کامپیوتر گلوزی باشه، میتونم پیش برده و اون کار ما بکنم.
خب گل محمد میگه در خامکدوزی با دست وقت و زحمت زیاده باید کشید، اما ماشین به خصوص ماشین کمپیوتری میتونه در وقت بسیار کم و به سادگی او را تهیه کنه.
بله، و گل محمد باز هم در مورد ماشین گلدوزی کمپیوتری چنین معلومات میده.
ایشش پایه داره که هر پایه زیمیتانه یک یخنه درست کنن، که هر یخنش تقریبا که اگر حدودن ماشین همون تا فعالیتش پیش بره 100-200 یخن که یخنه مشکل تر باشه البته در بر میگره. ما خودم از اینجا رنگاش اتومات میشه، اونجا رنگاش در کمپیوتر کشیده میشه، در فلاش آورده میشه، در اندخته میشه، باز ایجا ما رنگاش اتومات نکنیم این میدازه، اگر دار بسکلانه باز خودم همیجا میباشیم بالا از ایزه روش خودم باشیم تا که ماشین در فرم نخوره، یا تا پاس فرمایشیست از طرف بگرام میاده ایجا فرمایش داده میشه با ما که اینی چه کتابا اینی چیز داشت دخته شوه و اینی نام دل میشه و باز ما ایره برش میدوزیم، مثال 100 دانه 1000 دانه به نظمی دل میمون میدوزیم برش. ایره اول به ما در عکس خالی میارن، ما در کمپیوتر ایر میبریم میگن که اینجیس رنگ سبز باشه، اینجیس سیاه، اینجیس سرخ، باز ما ایره برش جور میگنم. ایجا همه ار خانه ار تار برش معلومه سبز سیاه کلش ار خانه اصل رنگ داره، در اینجا در سون اوتوماتش میری اوجه کلک میکنه ار خانه که ار رنگ بوده که اونجا سبزش میکنی ایجا خودش با مون خانه رو میده. اما یک نفر میتونه که هم تاچ کنه دمی کار کنه و هم رنگای تاره و غیرش پیش ببره.
خوب فریبا جان، گل محمد
میگه لباسی که با دست خامکدوزی و گلدوزی میشه کیفیت ظرافت و زیباییش نسبت به لباسی که با ماشین خامکدوزی آماده میشه بالاتر است.
اما در ماشین کامپیوتری هم از ظرافت خاص کار گرفته میشه.
بله، و یکی از ویژگی‌های این ماشین امی ظرافت و امی صافی دخت او است که به همین سبب شرکت‌ها و خیاطای زیادی با اونا قرارداد میکنن.
بله.
خوب، گل محمد که از کارش راضی و خوش است میگه ماشین گلدوزی کامپیوتری از کشورهای خارجی مثل چین وارد افغانستان میشه و این ماشینا نسبت به ماشینای گلدوزی دستی سهولت‌های زیاده داره
و فعلا افغانستان طریقی که میتونن از این ماشینا استفاده کنن وقتی این ماشین برای سهولت آسانی کارشان است از زحمتی که وا میتونن بکشن یک شب و یک روز از اون کلا بهتر از حدود یک ساعت برشان زحمت خلاص میکنن. این ماشین از چین آوردن.
خب، برای امرار حیات و کسب رزق حلال فراگیری کسب ضروری است.
بله،
گل محمد از تجربه خود به اوی در جوانان که بیکار و سرگردان در کوچه و بازار میگردن میگه که جوانان میتونن کسب گلدوزی کامپیوتری را به بسیار زودی یاد بگیرن و صاحب یک کسب شوند و با آیده این مسلک ضروریات روزمرهشان را برطرف کنند.
ما جوانان میتفضل را دارم که اوقات بیکاری خود میتونن کارا پجورن درس خود پجورن بخاطر که بهترین سرمایه زندگی درس است. توسط از این ماشین هم پس جه به خود میتونن که از این ماشین بکشن تا از اینکه در کوچه میگردن در بسیار جای دیگه دادن مکتب دختر از اینکه بهتر است که از اینکه دیجی بین و در این ماشین کار کنن چون هم دیزاین یار یاد نگرن و هم فکرشون آغشته میشه در کامپیوتر و کارهای غیره دیگه که در اینجا است.
خب فریبا جان، مطالب برنامه خواه تمام شد.
بله، مطالب تمام شد، اما اگه بیاد داشته باشین در شروع برنامه برای جوانان یک وعده داده بودیم.
چی وعده داده بودیم؟
آهنگ هفته. و آهنگ هفته با آواز کدام هنرمند است؟
در این هفته آهنگ را با آواز حیدر سلیم انتخاب کردیم. با شنیدن امی آهنگ
برنامه ما هم
به پایان میرسه و میگیم که خداوند
یار و مددگار.
گفتی که دوست دارم میرو وفای تجار شد میرو وفای تجار شد حدیر از های تجار شد ظلم زیاد تجار شد گفتی که دوست دارم میرو وفای تجار شد میرو وفای تجار شد
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای مار تقدیم است.
ما همونطوره که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه وارخ نیستیم که وعده بدیم و با وعده خود وفا نکنیم.
در شروع برنامه یک چند خبر داریم که یگانه جان دوگانه او رو تقدیم میکنه. گوش کنیم.
سلام، توجه کنین به اخبار یفته مربای مرچ. قرار خبرایی که بابا جلک آژانس به خبر رسیده است، یک نفر تاجر تمام اموالش را که در گدام ذخیره کرده بود و خریدار نداشت و اکسپایر شده بود بدون کدام مشکل قبل از عید رمضان به فروش رساند. با گزارش آژانس به خبر، این کار تعجب همه را برانگیخته است که چطور اموال تاریخ تر شده ای تاجر بدون کدام مشکل به فروش رسیده است. در مورد فروش این اجناس تاجر مذکور خپکی به مربای مرد گفت:
اصل گپی است که مالم سلم تاوان شده بود و ایران مانده بودم که چی کنم. به مجلد که عید رمضان نزدیک شد تمامش دشوار کشیدم، ده در پا لیلام کدم. مردم کجا تاپه و تاریخ مال سیل میکنن، مقصد ارزان باشه میخرن.
قرار تحقیقاتی که سازمان سی دکتران بیچپن انجام داده است، گفته می شود که مرض بی‌تفاوتی در کشور روز تا روز افزایش می‌یابد. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این تحقیق نشان می‌دهد که مرض بی‌تفاوتی چنان رو به افزایش است که جلوگیری از آن کاری است دشوار. سازمان سی دکتران بیچپن میگویند اگر این مرض دامن گیر افراد جامعه می بود میشد جلوان را گرفت، اما مشکل اینجاست که مسئولین دولتی بیشتر از دیگران به این مرض گرفتار شدند. دکتران میگویند تا هنوز واکسینی را کشف نکردند که برای از بین بردن این مرض مفید باشد. و این هم یک خبر فرهنگی. هفته گذشته اولین مجموعه شعری پروفسور آقا شیرین ترشگیار از چاپ بیرون شد. خبرنگار بخش فرهنگی مربای مرج گزارش می‌دهد که این مجموعه شامل چند پارچه شعر ابلق است. کارشناسان امور شعرشناسی چاپ شدن این مجموعه را یک خدمت کلان در زمینه شعر ابلق می دانند. این مجموعه که وقتی تو در سرک بودی نام دارد، دارای 45 صفحه می باشد. توجه کنید به یکی از شعرهای این مجموعه با صدای دلگیر خود این شاعر:
در جاده های خاک آلود شهر، وقتی کروزین سواران مست با یجان وست ناپذیر عبور نموده و خاک و دود را بر سر و روی آبرین نثار می کنند، به یاد غرفش تو می افتم. انگام عبور از جاده های سرد، وقتی در قدم با موانع سیمنتی، ریگی، خاکی، آهنی، سنگی به یاد سنگهای میفتم که پدرت پیش از ازدواج بر سر راهم نهاده بود و با خود میگویم ای کاش هیچگاه نمیتوانستم از آن موانع عبور نمایم.
اخبارم پایان شد، برین دیگه، خداحافظ.
شنوندگان عزیز منبای مرچ، قسمی که در جریان هستین جنجال پارلمان و وکیلا در این روزا سرزبان هست.
بله، و هر رادیو و تلویزیون اگه چالان کنی گپ گپ وکیل و شورا هست.
در این سلسله شنونده های منبای مرچ هم پس نماندن و در این هفته نامه های زیادی به برنامه روان کردن و در نامه هایشان سوالاتی از ما پرسیدن که برشان جواب بدیم.
چون ما از دادن جواب ناتوان هستیم، به این خاطر از سر پروفسور اجمدان دعوت کردیم که به نامه‌های شنوندگان ما پاسخ بدن.
اجمدان صاحب خوش آمدین، خواندن نامه را شروع کنیم؟
بله بله، با کمال میل، بفرمایید.
شنونده ما به نام کتا آقا از منطقه قلای گلکارا نوشتن: ایچی حال از ای کشور، یک دفعه صلاحیت به کمیسیون انتخابات داده میشه، باز پسان از او گرفته میشه و به محکمه خاص داده میشه، باز یک چند ماه بعد پس از محکمه خاص صلاحیت گرفته میشه و پس به کمیسیون داده میشه. ما خود نفهمیدیم که کی ملامت است و کی نیست.
اگر راستش پرسان کنی کتا آقا جان، این کار مسئول صاحب کلان کلگی را گنگسو گل کرده، از وزیر گرفته تا مشاور و معاون و رئیس و وکیل و قاضی و کی و کی. وقتی رئیس جمهور همراه چند درجن مشاور رفیق و دوست آشنایش وزیرایش نفهمید که کی ملامت است و پس دادش به کمیسیون انتخابات، ما تو خوید نمیفهمیم. و برادر
اجمدان صاحب، شنونده دیگه ما که نامشان و نام منطقیشان یادشان رفته که در نامه خود نوشته کنن، گفتن اگه فیصله کمیسیون قبول و تطبیق شوه وکیلای معترض چی خواد کردن؟
هیچ، خب مجبور هستن که یاد تظاهرات کنن یا یکی دیگه شان دو دشنام بزنن، دیگه چی میکنن؟ باشیم که ببینیم.
شنونده دیگه ما به نام شاپیره ابرو پیوست از منطقه باغ مدیر یک نامه روان کرده و نوشته که ما نفهمیدیم که جناب رئیس صاحب کمیسیون چند ماه پیش گفته بود که تغییر در نتایج انتخابات خیال است و محال است و کشال است و بچم جنون است. چرا یک دفعه از گپ خود گشت و استراتژی خود تغییر داد؟
به جواب نامه شاپیر جان باید گفت که شاید رئیس صاحب چند ماه پیش در حالت جنون این حرفا را زده باشه و حالی که با اوش آمده به اشتباه خود پی برده و گپای خود تقبیح کرده.
بله، به همین ترتیب شنونده دیگه ما به نام ترشکیار از منطقه دینادان نامه روان کردن و در نامهشان از داخل شورا انتقاد کردن و نوشتن که چرا یک تعداد از وکیلای اصلاح طلب از فیصله کمیسیون انتخابات پشتیبانی کردن در حالی که چند وقت پیش تغییر در نتایج انتخابات غیر قانونی میگفتن.
والا اصل گفی است که روی دلار نازک است. دلار کار قانونی ده؟ بی قانون و کار بی قانون قانونی می سازه. اگه باید داشته باشین چند سال پیش که در سایه جشن فرش شد و تمام مسئولین بوتایشان در سایه جشن اعلام کردن و خودشان فرار کردن، سبایش سه وزیر کشور از طرف شورا سلب سرایت شدن و وکیلا گفتن که ما دیگه به این سه وزیر رای اعتماد نمیتیم. اما پس از سپری شدن یک شو فکر وکیلا تغییر کرد و به سه وزیر پس رای اعتماد دادن و پس همو خرک بوده همو درک، چنانچه شاعر میفرماید: چر چیزیست که صد پاره کند کلا را، چر چیزیست که صد پاره کند کلا را، دلار چیزیست که دیوانه کند وکیلا را. اینه ترس.
بله شما درست فرمودین. و شنونده آخر ما از منطقه کوتی خاکی نوشتم که چرا همیشه جنجال سر جنجال میه؟ چرا از اول یک رای درست بر یک کار جسجو نمی کنن؟
آفرین. با پرسشی پاسخ شنونده تان باید گفت که نامه ایشان مرا به یاد یک قصه انداخت.
قصه؟ کدام قصه اید مدان سب؟
میگن در یک قریه یک کلانکار بود که همیشه آبی خلطفیر میکد و پسون ایرون میموند که چی کنه. این کلانکار کلان قوم شد و هر کس پیشش میامد که مشکل خود حل کنه و او کلانکار بجایی که مشکل حل کنه دیگام مشکل پیچیده تر میساخت. یک روز یک نفر گوش سر خود داخل یک دیگ گلی کرده بود و کلیش در دیگ بند مانده بود. تمام مردم آمدن پیش کلانکار که چی کنیم او برادر؟ ای جناب مشوره داد که گوه بکشین. وقتی که گوه کشتن دیدن که کلیش بازنده داخل دیگ بند مانده. باز پیش کلانکار آمدن که آلی چی تو کنیم؟ و ای بار باز کلانکار گفت که اینال دیگ گلی را بشکنانین. اینال دیگه اینی قصه؟ به می قصه انتخابات بیخی و کلی صدق میکنن.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دونه تاویز میگیرن.
اگه به گپای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میه.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان، چطور
جون؟ اولادا خوب هستن؟
تشکر، زنده باشی ستار جان. همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی. جمال جان،
خد جان،
دهی سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزای مشکل آسان و دفع کننده زدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه.
اما نگفتی که چرا اینقدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم. نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویس برام چند دانه تاویز گرفت. اینا اینی تاویز برای ضد انفجار عملات انتحاری زدی.
واو چقدر خوبش. اینی دیگهشه؟
اینی دیگه که پوش سرخ رنگ داره. نی برازیست که از تهمت ناقیزبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاه کنه. نی
خو اینی دیگهشه؟
اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیم کی صبر نزنه جان بیادر.
خو ای دیگهش که پوش چرمی داره، اینه برای چی گرفتی جمال خان؟
ای بر عزیز که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلم بر پلیت نزنی.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدار شسی نیست تو؟
ای گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه. و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیاده.
خیلی گوش کو جمال جان.
آه بگوانی.
نمیشه که مرام پیشمی تاویز نویز ببره که یک تاویز برم بتن؟
تو خود صبح تا شام در شار نیستی او جان بیادر. خود صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی. تاویز ده دیگه چی میکنی ها؟
نه من مثل تو اور ده دانه تاویز نمیگیرم. من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری در وزارت که اونجا من مامور استم.
ستار جان برای از بین رفتن فساد اداری که می تاویز نویسم سر شانای بگردانی تاثیر نداره. برو بیادر پشت ازی گپ نگرد.
برنامه ای افتام این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما: صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا حافظ
از ما موتا.
پنجه اندوه قلبم را می فشرد، زیرا ماه مهمانی خداوند به پایان رسیده بود. ناگهان احساس کردم که دست پر عطوفت روی شانه هایم قرار گرفت. چو برگشتم، عید سعید فطر برایم لبخند زد و همه اندوه را از قلبم ربود. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، فرخنده احمدی هستم. فرا رسیدن عید سعید فطر را به تک تک و فرد فرد شما عزیزا تبریک و تهنیت عرض می کنم.